روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ماه نو آمد، ماه نو آمد.
رادیو معارف همراه لحظه های شما در ماه مبارک رمضان.
شیوه های ارتباط با خدا با تکیه بر دعای ابو حمزه صمادی،
زمزمه دعای سحر،
مناجات خوانی
و جز خوانی قرآن کریم
در بهشت اجابت.
بهشت اجابت هر سحر ساعت 4 بامداد.
همگام با لحظه های روشن افطار،
با دلی سرشار از امید،
مروری می کنیم بر جلوه های بندگی و تقوا در نهج البلاغه
در
ضیافت.
ضیافت هر افطار ساعت 17:15.
ما طبیعت را از پدرانمان به ارث نبرده ایم، بلکه از فرزندانمان به امانت گرفته ایم. به رسم امانت،
کاری مشترک از شبکه رادیویی معارف و اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما که صدای طبیعت رو هنوز با عشق و علاقه میشنوید. اینجا رادیو معارفه و این هفتمین توقفگاه از یه مسیر 30 قسمتی که قراره با هم توی دل طبیعت و محیط زیست چرخی بزنیم و بیشتر قدرش رو بدونیم. و در مسیر احترام به زمین و آینده فرزندانمون دوست داریم شما هم با ما همراه باشین. پس برنامه امروز رو هم با صلوات بر محمد و آل محمد آغاز میکنیم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
دین زندگی رو یک کل به هم پیوسته میبینه، انسان، طبیعت، تعهد و اخلاق. اگه این پیوند درست فهمیده بشه، محیط زیست هم جایگاه واقعیشو پیدا میکنه. بنابراین با هم پای صحبتهای استاد فلاح زاده در این زمینه مینشینیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت شما گرامیان، شنوندگان محترم برنامه برسم امانت. اجمالا ما اشاره به برخی از مسائل مربوط به زمین داشتیم، اما به تفصیل انشاءالله در برنامه آینده در خدمتون خواهیم بود. و نسبت به آب و جایگاه آب در زندگی ما و نقش تأثیرگذار آن و هم در فرهنگ دینی عرض شد که واقعا جایگاه ویژه‌ای داره. آب و خاک، آب وسیله نظافت و طهارت است، خاک هم اتفاقا بعضی از چیزها رو باید با خاک شست، یعنی شست به این معنا که پاک کرد. و با خاک ما تیمم میکنیم، پاک و طاهر میشویم. شاید این جمله رو شنیده باشید، در نظافت و من الایمان. تمیزی و نظافت حکم عقل است، یعنی عقل بشری حکم میکنه که نظافت خوبه، تمیزی خوبه. شما اگر مثلا برید به کشورهایی که اصلا خبر از دین ندارن یا خبر از اسلام ندارن یا با آموزه‌های دینی آشنا نیستن، ببینید محیط زندگیشون نظیف هست، لباسی که میپوشن تمیز هست، خودشون تمیزی و نظافت رو مراعات میکنن. چرا؟ چون انسان عاقل تمیزی و نظافت رو دوست داره و دنبالش میره. اسلام هم اینو تایید کرده. روایات متعددی داریم که مضمونش این است: النظافت من الایمان. یعنی مؤمن همیشه نظیف است، همیشه تمیز است. مؤمن نظافت رو مراعات میکنه، محیط زندگی خودش رو نظیف و تمیز نگه میدارد. این رو اسلام تأکید کرده و در برخی از چیزها علاوه بر این طهارت رو هم شرط میدونه و طهارت فوق خلاصه عقول بشریش و بالاتر از نظافت است. شما برای نماز خب لباس تمیز میپوشید، نفرمودن لباس نو بپوشید، فرمودن تمیزترین لباس، لباستون رنگ روشن باشه برای اینکه اگر یه وقتی چرکالود هست مشخص باشه که برطرف کنید، تمیز زندگی کنید. حتی به طور کلی هم باز رنگ روشن تاکید شده است الا در بعضی از موارد که استثناء شده است. اما باز میگه علاوه بر اون باید چی؟ این لباستون پاک باشد. بسیاری از چیزها با آب پاک میشه، بعضی از چیزها رو خاک هم پاک میکنه، مثل کف کفش، کف پا، خاک پاک کننده است. حتی ظروف در برخی از موارد باید خاک مال بشه قبل از آب کشیدن تا پاک بشود. در سوره مؤمنون آیه 18 میخونیم و انزلنا من السماء ماء بقدر فاسکناه فی الارض. ما در ابتدای این برنامه گفتیم که مؤمن یه نگاه ملکوتی به محیط زیست داره. اولا همه اینها رو خلق خدا میداند. دو، امانت الهی میداند. سه، به درستی رفتار کردن و استفاده کردن از محیط پیرامونی خودش رو وظیفه شرعی و دینی میداند. و این درسیست به ما که خلاصه نسبت به ذخیره آب برنامه داشته باشیم که یه وقتی در بعضی از فصلها نگیم آقا صدها خالیست پس کم مصرف کنین. خب اصلا درسته، کم مصرف کردن، مراعات کردن دستور کلی دینه، اما ذخیره کردن آب برای مواقع حساس هم دستور دین است. و السلام علیکم و رحمت الله.
محیط زیست یعنی پیوند نانوشته زندگی با طبیعت. هر نسیم، هر برگ، هر قطره و هر ذره خاک بخشی از چرخه‌ایه که ما هم در اون سهم داریم. بدون این چرخه آینده‌ای ساخته نمیشه. انسان در برابر این نعمت بزرگ مسئوله و پاسخگو و نبی تفاوت. حفاظت از محیط زیست یعنی انتخاب زندگی برای امروز و فردا.
دوستان، تا حالا شده وسط شلوغی شهر با دیدن یه درخت حالتون بهتر بشه؟ همین نشونه روشن تأثیر محیط زیسته. طبیعت حتی تو کمترین شکلش هم آرامش بخشه. حالا تصور کن اگه این نشونه ها از بین برن، روح انسان چقدر تنها میمونه.
حجت الاسلام و المسلمین یوسف زاده، روانشناس.
به نام خدا. سلام. گاهی باید فقط شنید، فقط گوش داد. شده به طبیعت گوش بدی؟ به پیام ها، فریاد ها و دعوت هایی که تو اتفاقات زندگی وجود داره، تو طبیعت، تو رفت و آمد دوران ها وجود داره، گوش بدی و صداشون رو بشنوی؟ تا حالا شده به صدای باد گوش بدی؟ فکر کنید در هستی، در روی کره زمین باد نبود، چه اتفاقی می افتاد؟ نبودن باد یعنی سکون، یعنی عدم حرکت، یعنی عدم تغییر. آلودگی های شهرها ما رو بیمار می کرد. بارون نمی اومد، زندگی یک نواخت می شد. توی قرآن باد نوید باران رو میده. توی روایات داریم که وقتی باد میاد نوید بارانه. درسته بادهای زندگی ما، روزگار ما، اون سکون و آرامش و ثباتی که ما از زندگی میخواییم رو از بین میبره. نظم زندگی ما رو بادهای زندگیمون به هم میریزه، بادهایی که از وقایع مختلف به سمت ما میاد. اما این باد داره نوید یک باران رو میاره. اینکه بارانی در پی هست و قرار رحمتی به زندگی من جاری بشه. وقتی زندگی ما ساکن میشه، یک نواخت میشه، وقتی شخصیتمون، رفتارمون، تفکرمون، احساساتمون یک نواخت میشه، مثل برکه‌ایه که هیچ جریانی تو اون وجود نداره، مثل استخریه که هیچ آبی در اون تحرک نداره و این باعث میشه که لجن ببنده. این بادهاست که دریاها رو زنده نگه میداره. این بادهای زندگی ماست، بادهای روزگاره که یک نواختی زندگی ما رو از بین میبره. هر موقع دیدی زندگیت یک نواخته، باد توی زندگی تو نمیوزه، بدون یه جای کار میلنگه و زندگیت رو به تکرار میره. بادها در ما حرکت ایجاد میکنن، زندگی ما رو به سمت رشد پیش میبرن و هر بادی این نوید رو میده که بعدش ما به بارش رحمت الهی خواهیم رسید. در پناه حق یا علی مدد.
آخر برنامه این نوبت از به رسم امانت یه توصیه کوچیک اما مهم به خودم و به هر کس که دوست داره پیام روشنی از این برنامه دریافت کنه. کمتر از پلاستیک استفاده کنیم. کیسه های کاغذی یا پارچه ای رو جایگزین کنیم. زمین نفس میخواد. به رسم امانت کمکش کنیم. با این قرار قشنگ ازتون خداحافظی میکنیم و انشاءالله تو ایستگاه بعدی به رسم امانت، یعنی ایستگاه هشتم، منتظر شما هستیم.
با بهاران میرسد آوای عشق، گل شکوفه کرده در صدای عشق، صبح خندان آمد و مرغان شام قصه ها دارند از فردای عشق، 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 قصه ها دارند از فردای عشق.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد و
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی،
منشور امین،
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی.
نامه های امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام به معاویه متعدد است. نامه سیوم از این قسم و هشدار به معاویه است. امام علی علیه السلام در صدر این نامه می نویسد: فتق الله فی ما لدیک ونظر فی حقه علیک، خدای را در آنچه نزد توست پاس دار و حق او را بر خود بیادار. سخنان استاد محدثی و نامه سیوم کتاب نهج البلاغه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خدمت شما شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و در این برنامه نامه سیوم نهج البلاغه رو خدمت شما مطرح میکنم. نامه ایست که خطاب به معاویه نوشته شده. در اینجا هم یادآور میشوم که این همه نامه نیست و صدر نامه قسمت اول نامه نیامده و از جایی که حضرت طرف نامه رو دعوت به تقوای الهی میکنه از اینجا شروع میشه و در این نامه اشاره ایست به اتهاماتی که معاویه مطرح کرده و به وسیله همین اتهامات جامعه رو دچار التهاب میکرد و افراد رو برای ضدیت با حضرت امیر علیه السلام برمی‌انگیخت. آغاز این نامه همچنان که در نهج البلاغه آمده این چنین هست: فتق الله فی ما لدیک ونظر فی حقه علیک، از خدا پروا کن در مورد آنچه که پیش تو هست. حالا چه چیزی پیش معاویه بوده که حضرت او رو دعوت به تقوا و خدا ترسی و پروا پیشگی میکنه و بخش عظیمی از اموال کشور اسلامی در منطقه شام و اختیارات اون و امکانات مال و جان مردم بیت المال همه اینها در اون قسمت در تصرف معاویه قرار گرفته بود، اموال و امکاناتی که باید صرف راه خدا و به سود مردم باشه، نه لشکرکشی علیه حق و راه انداختن جنگ های ظالمانه. پس در مورد آنچه که پیش تو هست از خدا به ترس و تقوا پیش کن. ونظر فی حقه علیک، و نگاه کن، توجه کن به حق الهی، خدا برگردن تو حقی داره و اگر این حق رو نشناسی و عمل نکنی و ادا نکنی فردای قیامت مؤاخذه خواهی شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
علی حسن حسین است، علی سر ما بین است، علی یار ما بین است، علی فخر زمان است، علی میر سماوات و زمین است، علی حبل متین است، امام است و امین است، همین است و همین است، فقط حیدر امیر المؤمنین. علی کیست؟ ولی الله، علی وجه الله، علی عین الله، علی باب الله، علی نور الله، علی سر الله یکتا، علی آیت عظما، علی عالم اسما، علی مانی و مالا. علی کیست؟ علی کیست؟ علی را، علی را به جز او نشناسد، به خدا غیر خدا و نبی و غیر علی عالم خلقت نشناسند. علی را به همه خلق بگویی که بی مهر علی هیز و منار است، گرارید همه طاعت و تقوا و عبادات و دعا را.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
رادیو معارف تقدیم می‌کند
معارف یاران،
باشگاه صدای مردمی معارف یاران. هم صدا با هم روی موج مهربانی روایتگر بخشی از زندگی خود باشیم در معارف یاران.
به نام آن که آغاز هر سخن با یاد او زیباست، به نام خداوند بخشنده مهربان. نازنین هموطنانم، هم باشگاهی های عزیز، سلام، طاعات قبول. اینجا ایستگاه رادیویی معارف و برنامه معارف یاران که تمام تلاشمون این هست که سطح آگاهی ها و آمادگی های شما رو در عرصه های گویندگی، گزارشگری، تهیه کنندگی و ساخت پادپخش های صوتی بالا ببریم. امید که موفق باشیم. با پیام رسان بله که آشنا هستید و ارتباط دارید، این رو برای اونهایی میگم که تازه به جمع ما اضافه شدن، سری بزنید به پیام رسان بله، اونجا ادساین معارف یاران رو جستجو بکنید، به گروه بپیوندید و عضو بزرگ باشگاه معارف یاران بشید. یا اگر تمایل دارید با تلفن 0993-794-2774 هم میتونید این کار رو انجام بدید. با ما همراه باشید.
آغاز هر روز فرصتی تازه برای شنیدن صدای مهربانی است. هر صبح روی موجی از مهربانی در باشگاه صدای مردمی معارف یاران هنرنمایی شما شنیده می شود.
سلام علیکم، فحنان اسکرلو هست.
سلام، شقایق مهرابی هستم از تهران.
سلام، نفیس کازمپور هستم، معارف یار رادیو معارف از یه
اترا اصدری هستم از اصفهان.
معارف یاران، جایی برای همدلی، دانایی و انرژی تازه همراه همه شما.
یه درخواستی از شما توی برنامه گذشته داشتم و اون این که بیایید از سفره‌های افطاری و سحرتون و احتمالاً سفره‌های انفاقی که برای دیگران هست و شما شاهدش هستید، ناظر هستید، عکس تهیه بکنید و این عکس‌ها رو برای ما در پیام رسان بله در معارف یاران بفرستید تا اونجا ما این عکس‌ها رو بارگذاری بکنیم و دیگران هم از زیبایی‌های به تصویر کشیده شده یه ماه مبارک رمضان هم بهره‌مند بشن و استفاده بکنن. اولین کاری که تقدیم میشه به سرکار خانم احدی ارتباط داره که میریم بشنویم.
به نام خدا، احدی هستم از استان آذربایجان شرقی. موهای حنایی مادر بزرگ. مادر بزرگ گوشه حیاط روی تشکچهی نشسته بود. من و بچه های دایی با هم بازی می کردیم. همینطور که مشغول بازی بودیم یک آن حواسم رفت به مادر بزرگ که داشت با عینک ته استکانی دور قهوه‌ایش به ما نگاه می کرد و با تسبیح دونه سیاه با تک دونه های قرمزش که لابلای انگشتاش رد می کرد و زیر لب آروم صلوات می فرستاد. پوشش ساده و زیبای مادر بزرگ با روپوش چارخونه بلند و چارقد سبز با گلهای بتجقش منو جذب خودش کرد. گهگاهی موهای بافته شده حنایی رنگ مادر بزرگ به چشمم خورده بود، اما هیچ وقت به طور کامل موهاشو ندیده بودم، چون مادر بزرگ همیشه و همه جا چارقدش سرش بود و اونو طوری روی سرش می‌بست که نیمه صورت و لب و دهانش رو هم می‌پوشون، که ما به آذری به این کار یاشماق می‌گیم. یاشماق یا همون رو گرفتن از قدیم بین زنان آذربایجان مرسوم بوده و به نشانه احترام و نجابت زنان بوده. با گذشت 30 سال از اون زمان به سراغ آلبوم قدیمی مادرم میرم و به عکس های مادرم نگاهی میندازم و میبینم که حتی مقابل دوربین عکاسی هم با چادر رو گرفته. شاید به نظر بعضی ها این موضوع خنده‌دار باشه، اما این نه تنها خنده‌دار نیست، بلکه این خود حیاست. بهترین ارثی که یک مادر میتونه برای دخترش به یادگار بذاره همین حیاست، چون اگر حیا باشه حجاب هم به دنبال اون خواهد اومد. حالا متوجه میشم که چرا حجابم و چادرم و دوست دارم. چون مادر بزرگم و دوست دارم، چون مادرم و دوست دارم، چون ریشه هام و دوست دارم. من حجاب رو دوست دارم.
خیلی متشکرم. چند تا نکته رو عرض بکنم. ابتدا این که خب شما میدونید که ما در رادیو معارف از ادوات موسیقی استفاده نمیشه. آواهای موسیقایی رو داریم ولی ادوات موسیقی نیست. خب به تبع وقتی که شما برای ما یک محتوایی رو با موسیقی ارسال میکنید، ما باید این رو تبدیل بکنیم به شرایطی که بتونیم در رادیو استفاده بکنیم. خب اشکالاتی بهش برمیگرده و آسیب‌هایی هم به اون محتوا میخوره دیگه، چاره‌ای نیست، اجتناب ناپذیره. پس خواهش میکنم موسیقی در کنار کارهای تولید محتواییتون برای ما استفاده نکنید، اما از ریتم‌ها و آواهای موسیقایی استفاده بکنید، کار رو هم زیبایی میکنه، مثل وکال، مثل حالا هر چیزی تو این حوزه میتونید ازش استفاده بکنید. و نکته بعد، ببینید من به عنوان یک مخاطب احساس کردم که مادر بزرگ شما رحمت خدا رفته و شما دارید دلتنگیتون رو نسبت به نبودش نشون میدید. وقتی دارید یک محتوای جذابی رو برای مخاطب ارائه میکنید، یک نواخت خوندن فارغ از داشتن فراز و فرود، این باعث میشه که مخاطب شما دیگه تمایلی به ادامه شنیدن نداشته باشه، خسته میشه، کسل میشه، دوست داره که شما این محتوا رو با یک جذابیت خاص ارائه بکنید. این فراز و فرودی که به کلامتون میدید کمک میکنه اون جذابیت بهتر و بیشتر شنیده بشه و دیده بشه. پس خواهش میکنم وقتی که میخواید یک چنین محتواهایی رو ارائه بکنید، یک بشاشی و یک مفرح بودن اون محتوا رو انتقال بدید تا مخاطب بشینه گوش کنه، لذت ببره و بگه باریکلا چه کار قشنگی ارائه شد، نه اینکه بگه خب بگذریم، بذار اینو بگذریم، ازش خاموش بکنیم تا مثلا بعدی که میاد اونو بشنویمش، یا اگه کاری داریم بریم کارمون رو انجام بدیم تا محتوای بعدی که میخواد پخش بشه. منتظر شنیدن کارهای خوب شما هستیم. بریم کار بعدی رو بشنویم. عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها و عدد ما احاط به علم. صدیقه شریکی هستم از استان کرمان، شهرستان ریگان. امروز در خدمت یکی از حافظین قرآن در این شهرستان هستیم و با ایشون گفتگو میکنیم. با ما همراه باشید. سلام، روزتون بخیر.
سلام علیکم.
لطفا خودتون رو معرفی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سارینا زادش طلایی هستم، متولد سال 1381، فارغ التحصیل رشته انسانی هستم، از شهرستان ریگان.
زنده باشین. خانم زادهش طلایی، شما با چه انگیزه‌ای حفظ قرآن رو شروع کردید؟
از اونجایی که پدر و مادرم بنده رو در حفظ قرآن تشویق می‌کردن و من هم وقتی که صدای قاری قرآن رو میشنیدم که با صوت و لحن قرآن رو میخوندن و این باعث میشد که من انگیزه پیدا کنم.
خانم زادهش طلایی، حفظ قرآن شما چه مدت طول کشید؟
به مدت یک سال.
تا چه اندازه خانواده شما در موفقیت شما مؤثر بودن؟
پدر و مادرم همیشه در حفظ قرآن بنده رو تشویق میکردن و برای من هدیه میگرفتن که میگفتن اگه این سوره رو حفظ کنی و یا اینکه این جزء رو حفظ کنی، تشویقم میکردن و من انگیزه میگرفتم به حفظ قرآنم ادامه میدادم.
داستان حفظ قرآن شما از کجا شروع میشه؟
من از سن 3 سالگی چیزی که باعث شد که مادرم به من قرآن رو یاد بدن صدای اذان بود که هر وقت صدای اذان رو میشنیدم هر جا که بودم به سجده میرفتم و این باعث شد که مادرم به من سوره های کوچیک قرآن رو یاد بدن و همینجور ادامه پیدا کرد تا اینکه من سوره های کوچیک قرآن رو حفظ کردم. تقریبا تا سن 10 سالگی نصف جزء 30 رو حفظ کرده بودم و در مسابقات قرآن شرکت کردم و تونستم مقام اول رو کسب کنم.
آیا شما برای آینده برنامه قرآنی خاصی مد نظرتون هست؟
بله، اینکه دوست دارم انشاءالله با توکل بر خدا حدود 40 نفر رو حافظ قرآن کنم.
انشاءالله، بسیار هم عالی. ممنونم که وقتتون رو در اختیار بنده و دوستان دیگه قرار دادید.
خواهش میکنم.
زنده باشین، در پناه خداوند باشین.
رادیو معارف برگزار میکنه
باشگاه مردمی معارف یاران.
ببخشید، من میخواستم یه روز زندگی خودم رو براتون تعریف کنم. اول روزم اینطوری.
اگه شما همکار ما بودین در شبکه رادیوی معارف،
اگه شما یه تهیه کننده، یه گوینده یا اصلا یه گزارشگر بودین، چه محتوایی رو تولید می‌کردین؟
خب کاری نداره، فقط کافیه عضو باشگاه مردمی معارف یاران بشید. در باشگاه مردمی معارف یاران شنیده می شوید اگر روایتگر بخشی از زندگی خود باشید.
خب ممنونم، دست شما درد نکنه. ببین، من اگر می خواستم یک چنین محتوایی تولید بکنم، قبلش می مدم یه بخشی از یک تلاوت قرآنی رو پخش می کردم. اون یه بخشی از اون تلاوت قرآنی که به نتیجه می رسید، حالا مثلا سوره کوثر رو ترجیحاً که وسط کلامم نخواد گرفته بشه، بعد که تمام می شد می گفتم که می خوام برم سراغ یک قاری قرآنی که خانومم هست، مدت زمان زیادی هم هست داره این کار رو انجام میده. دیدم که گفتگو کردن با ایشون میتونه برای اونهایی که علاقمنده به کارهای قرآنی هستن کمک بکنه، تشویقشون بکنه. یه بستر و زمینه ای رو فراهم میکردم و بعد میمدم میرفتم گفتگو میکردم و محصل این گفتگو رو تقدیم میکردم به مخاطبینم. کارهای بعدیت رو منتظر هستیم که این گونه باشه.
باشگاه مردمی معارف.
باشگاه مردمی معارف یاران.
اکساین معارف یاران.
خب فرصتی نداریم و باید از حضور شما خداحافظی بکنم. باز هم التماس دعای خیر دارم در این ماه مبارک رمضان و خدا نگهدارتون.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه‌ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا. یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه‌ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا.